هیچ چیزی بهتر نیست. سفیدی موهای تو به کل دنیا میگه که هیچ عشقی مثل عشق مادر نیست. واسه جواب مهربونی هات دنیامو زیر پات میذارم. نگاه من به تو عبادت بود، دست از عبادت من نمیدارم. واسه جواب مهربونی هات دنیامو زیر پات میذارم. نگاه من به تو عبادت بود، دست از عبادت من نمیدارم. وقتی دعا کنی آینده روشنه، چادر نماز تو سجاده منه.
بله، میگن زندگی بر سه اصل استواره: نگاه مادر، لبخند رضایت مادر و دعای مادر. انشالله که هممون شامل این سه اصل بشیم، الهی آمین. همچنان با شما هستیم و در کنار شما با برنامه پرسمان تربیتی، در حالی که ساعت 16:30 دقیقه است، داریم استفاده میکنیم از بیانات ارزشمند و راهنمایی های گرانبهای کارشناس محترم برنامه‌مون، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علیرضا تراشیون. خب آقای تراشیون، بریم به سراغ خانم یا آقای آخوندی که سه هفته این سوال رو مطرح میکنن و واقعا انگار عاجز شدن. دو قلوی دختر و پسر 11 ساله که همش با هم دیگه دعوا و فوش و فوشکاری دارن و گفتن ما رو عاجز کردن، یه راهکار به ما بدید. دختر دیگه تقریبا دوران بلوغش داره تکمیل میشه و پسر در آستانه بلوغه.
بله، همون سوالی بود که فرمودین با تسبیح.
بله بله، با تسبیح مورد عنایت قرار
گرفت. البته من اینو شوخی میکنم، مادر بزرگ رو حداقل میخوایدم بزنید، با تسبیح نزنید، ابزار مقدس. بله، بچه‌ها ممکن نگاهشون منفی
بشه. با همون دمپای ابریایی که الان خیلی معروف هستش، با همونا فعلا.
ببینید، من یه نکته‌ای رو باید بگم. الان نمیدونم مادر چه انتظاری دارن. دو تا بچه دوقلو 10-11 ساله تو سن نوجوانی، سن نوجوانی سن کلکل کردن هم هست، کنار همدیگه هستن، یعنی انتظار دارن اینا خیلی مؤدبانه صبح دست و روشون رو بشورن، بیان سر سفره صبحانه بخورن، به همدیگه احترامی بگذن و بره سراغ کارش. این اصلا نشدنی، یعنی واقعا اگه دنبال این که فوش و فوشکاری هم نکنم. ببینید، قطعا توی شیبی اتفاق افتاده، ما مدیریتش نکردیم. ممکنه از مشکلات کوچیک شروع شده، ولی چون ما نتونستیم یه راهبرد تربیتی خوبی رو پیاده بکنیم، الان رسیده به فوش و فوشکاری. قطعا 6 ماه یا سال دیگه هم میرسه به خون و خون ریزی، یعنی به اون مراحل هم ممکنه کشیده بشه اگر ما راهبری درستی رو نداشته باشیم. حالا باید چی کار بکنیم؟ من دوسته تا توصیه برای مادر بزرگوار دارم، میخوام به این دقت بکنم. ببینید، اولین نکته که ما باید بهش توجه داشته باشیم، گاهی ما پدر مادرها فکر میکنیم که یه دوتا خواهر برادر کنار هم هستن، اینو باید با هم بازی بکنن، خصوصا اگه دوقلو هم باشن. خب چیکار باید میکنیم؟
خصوصا اگر یک جنس هم نباشن.
بله. بعد میگیم که نمیریم سراغ هم بازی براش. میگیم خب اینا هستن دیگه، جفتشون بالاخره کافیه دیگه، دوقلو هم دیگه. ما میگیم نه، اتفاقا دوقلوها هم نیاز به هم بازیهای بیرونی دارن، یعنی غیر از خودش. اینا خواهر برادرن، بیش از این هم ما نباید ببینیم. لذا باید حتما یه همبازی کنار اینا قرار بدن، لازمم دارن هر جفتشونم. این نکته اول. نکته دومی که باید بهش توجه کنن، هیچ وقت بین اینها نیان. خدمت شما عرض بکنم که خودشون به عنوان یه قاضی بخوان قضاوت بکنن، حکمی صادر بکنن، که تو هفته‌های قبلا من اشاره به این موضوع کردم. بیشتر ببینیم ریشه این اختلافشون چیه. میخوایی من همین الان بگم ریشش چیه؟ علم غیبم ندارم، ولی میتونم تحلیلی بگم. عمدش بیکاریشونه، یعنی دو تا خواهر برادرم تو خونه، مدرسه ها که تعطیل، فضای مجازی،
احتمالا دو تا گوشی همراه هم که دارن.
بعد چه اتفاقی میفته؟ اینا توی خونه ساعتهای زیادی با همن،
درسته.
کاری هم برای هر کدومشون نداریم. معمولا هم دیدیم مادر پدرها اصطلاحشو اینه که خب بره درسشو بخونه، من یه کم درس و مشق دارم. واقعا اینجوری نیم. من به نظرم یکی از نکاتی که باز ما پدر مادر رو باید بهش دقت بکنیم اینه که بچه ها یک مجموعه از نیازها رو دارن، یکیش یادگیریه و علم آموزیه. مثلا این دختر 11 ساله، حالا شاید مادر تعجب بکنه این جمله رو من میخوام بگم، واقعا باید الان کارهای خونه رو بخش او انجام بده. من اخیرا در یکی از جلساتی که برای خانواده ها حضوری داشتم مطرح کردم، مثلا دختر 10-11 ساله باید الان خونه رو نظافت کنه، یعنی تو اون خونه دیگه مادر نباید جارو دستش بگیره، دستمال گردگیری دستش بگیره. این الان دختر باید مثلا شام رو آماده بکنه، نمیخوایم بگیم هر شب، ولی واقعا هفته 2-3 شب نهار رو همینطور. و اتفاقا این خیلی هم کمک میکنه. ببینید ما اصلا یه اصطلاحی داریم، دیدین میگن تو اصطلاح درمانی تراپی.
بله.
من معتقدم که ما اصلا کار تراپی داریم، یعنی آشپزخانه تراپی داریم، سبزی تراپی داریم، ظرف شستن تراپی داریم،
من
اصلا اینا واقعا آرامش میده
واقعا
به بچه ها، حتی بزرگتر. من نمیخوام میگم اینم خاص دختر را، ما اصلا آقا پسر یه ظرفی بشونه، یه رختی پهن بکنه، خود این فعالیت خودش اینو درمانه، اینو آرامش استراب رو کم میکنه. پس ببین این نکته دوم، بیکاریشون عامل این مشکلاتشونه، بعد حتما اینها رو به سمت پرکاری ببر. ولی میدونین توی شیب ملایمی هم بعد این کار بکنن.
آره
یه مرتبه الان برنامه ما رو نشنون، دوتاشونو بشنن اینجا 24 ساعتشونو پر کنن دیگه، ظرف برای تو، صبحانه برای اون، نمیدونم رختارو تو برو پنگ کن، نمیدونم نونو تو برو بخر. نه، یواش یواش یه سری برنامه هایی رو توی برنامه های روزانه اونها بگنجونن. اینم نکته دوم که خیلی میتونه کمک بکنه. نکته سومی که ما باید بهش توجه داشته باشیم، ما باید یاد بگیریم تو خونه یک فضای گفتگویی ایجاد بکنیم.
بله.
ببینید خیلی از درگیری ها و دعواها سر اینه که ما اون ارتباط کلامی خوب تو اون خونه حاکم نیست. من یه سوالی از این مادر بزرگوار بپرسم، نمیخوام بگم وقتی اینو دعوا کردن این کارو بکنیم، ما مثلا میگم امروز صبح صبحانه خوردیم، بچه ها میخواییم یه نیم ساعت 40 دقیقه یه جلسه خانوادگی بگیریم، بیاییم بشینیم. خب مثلا محمد جان تو اگر نکته‌ای داری، دلمشغولی داری، نگرانی داری، توقعی از خواهرت داری بگو، مثلا زهرا جان تو هم بگو، مادر جون نکاتتو بگو، بشنویم. میدونیم خود بیان حرفها خودش یک نوع آرامشی رو تو اینها ایجاد میکنه و اصلا تو فضایی که گفتگو باشه درگیری کمتره. ببین ما چرا داد و بیداد میکنیم گایقات؟ چرا گایقات حرف بد میزنن بچه ها؟ دلیلش اینه که اینها به سمت یه گفتگوی بسترسازی که ما هم کرده باشیم براش نرفتن.
درسته.
بزن اختلاف میام. پس این نکته گفتگو جا بیفته، زمینه گفتگو رو تو خونه براشون فراهم بکن. نکته چهارم، میزان استفاده از رسانه‌ها رو درشون مدیریت بکنیم. من واقعا مکرر این رو میگم، حالا امیدوارم ان شاءالله گوش شنواشم برای مسئولین باشه. واقعا برای من خیلی سرکار خانم این تعجب آوره که چرا ما الان اولین جایی که تعطیل میکنیم مدارس، آخرین جایی که باز میکنیم مدارس. چرا واقعا بچه‌ها رو الان یه چیز به نام فضای مجازی پیدا کردیم، این داره میاد تو سبک زندگیم، آموزش مجازی، آموزش نمیدونم، تا میگیم من غیر حضوری، میگن غیر حضوری هم مجازی است، برم چرا واقعا؟ یعنی داریم دستی دستی نسل خودمون رو خراب میکنیم، از بین میبریم. من خواهش میکنم آقای وزیر آموزش پرورش، معاونینشون، طراحان و شورای عالی آموزش پرورش، اینا رو از ما کوچکترین ها بشنوید. ما داریم پایین خسارت میدیم، نسلمون رو خراب میکنیم، سوادشون که هیچ، رفتارشون. امروز شما ببینید یه سونامی در دنیا راه افتاده، اصلا بچه هاشون رو دیگه گوشی نمیدن دستشون. مثلا از استرالیا شروع شد، استرالیا اگر بچه ها عضو شبکه‌های اجتماعی بشن، اینها رقم‌های بسیار بالایی رو جریمه باید بدن خانواده‌ها، چون براشون مهم این نست. ولی ماها نه، برو آموزش، بچه هم 24 ساعت گوشی دستش، بعدم نمیدانیم. ببینید من یه موقعی عرض کردم تو یکی از سوالا، معلم یکی از مشکلاتی که داریم اینه که نه معلمین ما آموزش‌های لازم رو دیدن، نه والدین آموزش لازم رو دیدن،
نه بچه ها،
نه بچه ها آموزش لازم رو استفاده از رسانه ها. ما بند خدا معلم ها، چون من یه مقدار دخیلم تو این کار، ارتباط دارم، معلم ها چقدر اذیتن، واقعا گناه دارن معلم های ما که دائم تو این فضای مجازی تکلیفی بچه بخواد ببینه، اینا چشاشون ضعیف شده، آرتروز گردن گرفتن، مشکلات مفصلی گرفتن، دارن مشکل پیدا میکنن. اینا نسل ما هم، انسانهای پیشرو جامعه ما هم. من خواهش میکنم اینا دقت کنین، حالا برگردن به اون مادر دوقلوها، لذا سعی بکنن استفاده رسانه هاشون رو محدود کنن. الان تو سن 11 سالگی تمام کارشناسان معتقدن زیر 2 ساعت بعد در شبانه روز اینا از کل رسانه استفاده بکن. بیشتر استفاده بکنن، یکی از آسیبایی که میبینن پرخاشگری. میدونین چرا؟ من علت علمیشم بگم. اصلا این صفحات نورانی مثل موبایل، مثل آیپد، مثل لپتاپ، مثل کامپیوتر خانگی، مثل تلویزیون، اینها روی بخش پیشین مغز که دو تا مأموریت داره اثر نامطلوب میگذاره. بخش پیشین مغز چیکار میکنه؟ یک کنترل رفتار، دو برنامه ریزی.
بله.
داره آسیب میزنه. خب معلومه اینا کنترل رفتار ندارن دیگه، پرخاشگری میکنه، عصبانیت داره. واقعا بچه ها نباید توی 11-12 سالگی اینقدر شدت عصبانیت و پرخاشگری داشته باشه. پر رسانه هاشون هم محدود کن. من یه نکته آخرم بگم، صبحانشون هم خیلی دقت بکنن. حالا خصوصا به این ترکیبی که بنده میگم، 60% کربوهیدرات ها یا همون غلات، حبوبات، 40% هم پروتئین، مثلا یه چیزی مثل حلیم، مثلا یه چیزی مثل نون و تخم مرغ. البته ما میگیم، الان خانواده ها میگن آجا و تخم مرغ نمیدین چه قشره فلان، ولی بالاخره میدونید بچه‌مونن دیگه. ما پدر مادر شدیم، گاهی اوقات زیر سنگ هم شده، زمیناشو فراهم میکنیم. نه اصلا هیچ کدوم اینا رو نمیخوایم بدین. صبحانه‌شون رو به موقع بدین، یه صبحانه کامل بهشون بدین بخورن. اصلا خیلی از کارشناسان حوزه نه اصلا تغذیه نمیخوام میگم، در حوزه روانشناختی و تربیتی معتقدم بچه‌هایی که صبحانه میخورن در طول روز به طور معناداری آرامن. اینه آرامش بهشون میده. لذا صبحانه شون رو هم خصوصا در کنار سایر وعده‌های غذایشون دقت بیشتری رو انشالله داشته باشن.
بسیار علی، ما هیچ دستور و امری رو در دین اسلام نداریم که خدای نکرده لغو و بیهوده باشه. استاد تراشیون، این که اینقدر به صبحانه اهمیت داده شده، صبحانه به موقع، نه صبحانه ساعت 11 و نیم 12، اون دیگه میشه همون به عبارت خودمون دیگه ظهر و نهار، صبحانه ای که قبل از ساعت 7 صبح سرو بشه و انشالله که پذیرایی بشه دوره هم دیگه در یک سفره پر از مهر و محبت و صفا و صمیمیت نوش جان بکنم و بعد هم هر کس بره دنبال کار خودش. و اما خدمت شما دوستان عزیز شنونده یادآوری بکنم، اگر دوست دارید پیامک بدید، سوالهای خودتون رو 30553 رو گوشه ذهنتون داشته باشید. اون دست از عزیزانی که میخوان به صورت صوتی با ما در ارتباط باشن، در پیام رسان ایتا و بله به شماره 0999-10-92-299 انشالله سوالات خودشون رو به صورت صوتی مطرح بکنن، به دست ما میرسه در برنامه روز دوشنبه پرسمان تربیتی در خدمت شما خواهیم بود و از زبان استاد تراشیون پاسخهای شما رو خواهیم شنید. در آستانه شب عرفه قرار داریم و همینطور روز عرفه، نهم ذی‌حجه، روز عرفه، روز دعا و نیایش، روزی است که حق تعالی بندگانش رو به عبادت و طاعت دعوت کرده و سفره‌های جود و احسان خودش رو برای اونها گسترده کرده و خوش به حال کسایی که ارتباط میگیرن با خدای مهربون و خودشون رو در معرض دریافت عنایت‌ها و رحمت‌های ویژه الهی قرار میدن. ان شاء الله که ما هم از بندگان خوب خدا باشیم.
یا الله، یا الله، یا الله، يا الله، يا الله، يا الله.
الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، انشاءالله که بر دین خودمون بر دین خدای مهربانمون ثابت قدم بمانیم تا لحظه آخر انشاءالله. خب من توی شیوه اجرام استاد اون پیام‌هایی رو که همون موقع به دستمون میرسن بهشون احترام میذارم و هر چند تا سوالی که حالا بشه از بین پیامک‌های هفته‌های قبل انتخاب بکنیم، چه به صورت صوتی چه به صورت پیامکی، یکی دو تا هم از همون سوالاتی که همون روز به دستمون میرسه مطرح میکنیم. 912-0641 گفتن که خدا قوت به شما، من یک پسری دارم که 6-7 ساله به من یه سلام هم نداده، حالا نمیدونم پدره یا مادره و نمیدونم هم مشکل از کجاست. اینم بگم که خودش معلمه، یعنی آقا پسر معلم.
ببینید معمولا اولین چیزی که توی این قضایا به ذهن میرسه اینه که یک دلخوری اینجا وجود داره
ولی مخفی مونده.
بله، و زمینه و بستری رو شاید ما فراهم نکردیم که این فرزند حالا جوانمون که خودش هم معلمه بیاد بشینه و اون دلخوریش رو با ما مطرح بکنه. ببینید ماها نیاز داریم، اصلا آدم ها نیاز به این دارن که هر چند وقتی یک بار یک زمینه ای رو فراهم بکنن برای اطرافیانشون که بدون پروا اون دلمشغولی هاشون نگرانی هاشون رو بیان بکنن. حالا خصوصا وقتی ما با افرادی نزدیکتریم، مثلا ما معمولا به زن و شوهران میگیم که حتی اگر این بتونه هر شب باشه خیلی خوبه. نه، هفته یک شب. اصلا من همسرم بشونم مقابلم بگم خانم جان تو این طول هفته دلخوری از من داری، نگرانی داری، بگو، فقط بشنویم. نمیخواد توجیه کنیم، نمیخواد قضاوت کنیم، ولی اگر خود همسرم دلیلشو پرسید بگیم، اشکالی نداره. ولی تو وهله اول فقط بشنویم، چون واقعا خیلی مواقع افراد مقابل ما بهتر از خودمون ما رو قضاوت میکنن. ببین ممکنه من منظوری نداشتم، ولی همیشه ما توی ارتباطات میگیم ما حتی باید مراقب رفتارهایی که من منظوری هم ندارم باشم. مثلا میگم ما الان من دلم خیلی بیرون پره به خاطر مشکلات مسائل، اخمالود میام تو خونه، من حق ندارم اخمالود بیام تو خونه، مشکل بیرون رو بذار بیرون. ببین میدونین چرا؟ چون وقتی تو اخمالود میای تو محیط خانه، همسرت این چهره تو رو که میبینه اذیت میشه. خب ببینیم بلا تو منظوری هم نداری، بگی من نه، من نمیخوام همسرم اذیت کنم، من برای گرونی ها مثلا اخم و تخممه،
ولی ناخواسته اذیت شده
این برای داره، بعد این رو داریم اذیت میکنم. لذا من میگم حتی بعد مراقب این رفتار هم بشه. لذا امام جواد علیه السلام یه تعبیر خیلی لطیفی دارن لحاظ روانشناختی و اخلاقی. مثلا این حضرت میفرمایند که شما خودتون در معرض اتهامم قرار ندید، یعنی انقدر مراقب باشین که دیگران شما رو بد قضاوت نکنن. ما همش نباید به طرف مقابل بگیم تو نباید منو بد قضاوت کنی، یه موقعی باید خودم هم مراقب باشم. ممکنه واقعا برخی ما پدر مادر رو خیلی خوبیم، ولی بچه‌ها دارن رفتارهای ما رو یه جور دیگه برداشت میکنن. یه موقع تو مسائل تربیتی اینو میگیم، مثلا میگیم بابا داره با بچهش میره، بچه بدو بدو میکنه، بچه میخوره زمین، بعد میبینیم بابا یه دونه میزنه پس گردن بچهش. واقعا این بچه رو دوست داره، یعنی هر چی محکم‌تر میزنه معلوم میشه اینو دوست داره، ولی روشش غلطه. تو باید با او همدردی بکنی، نه اینکه این ناراحتیت و نگرانیت رو تبدیل به یه ضرب دستی بکنی، حواله بکنی به او. او چی برداشت میکنه؟ میگه من یکی از زمین خوردم، یکی از بابام، چقدر بده.
اونی که از زمین خوردم و فراموش میکنه، ولی اونی که از بابا خوردم آسیب تا ابد.
بعد میشه سلام نمیکنه بعدم به بابا، در حالی که باباش واقعا اون رو نزده که بگی من تو متنفرم، اون زدن از سر دوست داشتنه. بعد نباید اینجوری باشه، همینو ما میگیم، میگیم ما باید نوعی رفتار کنیم. مثلا پدر بعد اونجا زانو بزن کنار فرزندش، بابا جون طوری نشد که زمین خورد، بذار من سر زانواتو ببینم، بلند شو بابا جون، طوری نشده. یعنی ببینی اینو ما باید اون حس عاطفیمون رو باید صحیح انتقال بدیم. الان پدری که همین دیشب بود در یکی از این موکب‌های مسیرهای بالاخره شبانه، من یه خانم اومد پیش من سوالی کرد، گفت آجای تراشون واقعش من الان همسرم توی اوضاع اقتصادی خیلی عصبانی و پرخاشگر شده. من اولین جمله که به این خانم گفتم، گفتم ایشون خیلی شما رو معلومه دوست داره، نگران خانوادهشه، وقتی گرون میشه میگه من نمیتونم خدمات لازم رو به خانوادم بدم. این مرد رو گفتم شما باش همدردی بکنید، بریم باش همدردی بکنید، آرامش بهش بدید، نه اینکه مثلا شما برگردید نمک رو زخم او بپاشید، اذیتش کنید، بدتر میشه.
یکی قصه اون خدمات نتونستن دادنه، یکی هم قصه اون شرمندگی و خجالت.
بله، لذا اینجاست که ما باید هنرمندانه رفتار کنیم. بله، لذا من توصیه میکنم به این پدر خوب و بزرگوارمون، یه موقعی، البته میگم الان از یک جوانی که ممکنه 30 یا چند سالش هم باشه، حالا چون فرمان 6-7 ساله من نمیدونم معلمه با سلام نکرد و اینا، حالا نمیدونم چقدر وقت معلمه، ولی ببینیم الان بخواین یک زخم کهنه ای رو درمان بکنین راحت هم نمیشه. اینی که الان اینا من گفتم فکر کنین اونم میاد سریع مشکل، نه، اینو داری باید با ملاتفت استمرار، ما یه تعبیر رو گاهی قاعد تو ارتباطات داریم و کارها میگیم پیگیری تا حصول نتیجه، یعنی بدانیم اون الان یک دلخوری داره به حق یا ناحق، من باید اول حرف او رو بشنوم، لذا باید زمینه ای رو فراهم کنم اون حرفش رو به من بزن. با یه بار که بابا چته چرا ناراحتی هم ممکنه نگه، بگه نه هیچی منی، نه من با زبانهای بالاخره با
لطایف
و زبان مختلف، زبان یعنی که یه موقعی مهربانانه یه موقعی درخواستانه اینجوری ازش بطلبم، یه جایی بالاخره این زخم رو بتونم درمانش بکنم که اون رفتار بین فرزند و پدر هم انشالله رفتار خوب بره. من یه نکتم به جوانها بگم، اینم لازمه، پدر و مادر ممکنه اشتباهاتی بکنن که ما ممکنش نیستیم، ولی اینو همیشه بدانیم پدر و مادر جاشون رو سر ماست.
بله.
یعنی باید احترام بگذاریم، اصلا یه جای معنا نداره بچه ها پدر مادرهاشون دلخور بشن، باید تمرین بکنیم که دلخور نشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد تراشیان. ما تقریبا 9 دقیقه زمان داریم، 2-3 دقیقهش بمونه برای جمع‌بندی. من یک سوالی بپرسم، خیلی احساس میکنم نیاز این سوال پرسیدنه. گفتن که زن و شوهری به مدت 35 سال، اگر زن و شوهری به مدت 35 سال با داشتن 2 تا فرزند 30 و 25 ساله به روش تلفیقی کودکانه، والدگرایانه، سرزنشی، کنترلی اداره شده باشه، چه راهکارهایی برای اینکه این خانواده در ادامه راه به روش بالغانه اداره بشه ارائه میکنید؟ اصلا راهکاری داره یا نداره؟ این سوالو عمدن پرسیدم برای کسایی که 30 و چند سال از زندگی میگذره، بعضیا قائل به این هستن که دیگه درست نمیشه، درختی که کج رویده باشه دیگه تا ثریا کج میره، و ولی بعضیا هم قائل به این هستن که اگر درست راهکار داده بشه چرا درست میشه.
ببین، روش والدگرایانه یا سرزنشی کنترلی هم روش استبدادیه که ما اول بحث درباره صحبت کردیم، و میدونید معمولا تو این روش نه ما پدر مادرها اقنا میشیم کیف میکنیم کنار بچه‌هام، نه بچه‌هامون کنار ما کیف میکنن، خصوصا اگر این ادامه دار باشه تا الان هم باشه، چون بله ممکنه الان بچه من بزرگم شده، خودش پدر مادرم شده، ولی من به عنوان پدر مادر دارم هنوز با اون حالت استبدادانه باش برخورد میکنم، کنترلش میکنم، خدمت موارد سرزنشش میکنم. بله این قابل انتقال هست، ولی میدونید تا بخواد به ثمر بنشینه یه مقدار زمان میبره، چون هر تغییری بالاخره نیاز به یک زمان و صبری وجود داره. من لذا توصیه میکنم به این پدر مادر بزرگوار، این چند بحث ما رو تو این هفته و هفته های آینده دنبال بکنم تا ما برسیم به اون روش مختدرانه عاطفی. یعنی پدر و مادر باید اقتدار عاطفی داشته باشن توی تربیت، که حالا به نظرم میاد مثلا این نوع دومی که فرمودن که دنبال این سبک و سیاق جدید توی تربیت فرزندشون هستن، با این شیوه اقتدار عاطفی میتونن پیادش بکنن. یعنی در این حال که من پدر و مادر در جایگاه خودم هستم، اثرگذاری رو دارم، ولی اون پل مهم ارتباط بین فرزند و منم برقراره، که اون پل یک ارتباط مؤثر، ارتباط عاطفی، ارتباطی که اثر احترام و محبت هست. حالا من توصیه میکنم انشاءالله گوش کنن، خصوصا ما تو اون بخش اقتدار عاطفی یه مقدار تمرکزم بیشتره، یعنی علاوه بر این که نشانه هاشو میگیم راهکار تحققش رو هم بیان میکنیم که چگونه پدر و مادر میتونن اونگونه عمل بکنن.
بسیار عالی. خانم یا آقای علیزاده از ساری، این سوال رو میخونم، اگر استاد ترشیمون صلاح دیدید پاسخ بدیم، اگر میگنجه توی 2-3 دقیقه، وگر نه بذاریم برای هفته های بعد. گفتن که فرزند پسر 8 ساله من از وقتی که بیدار میشه تا زمانی که میخوابه یه سر شبکه پویا نگاه میکنه و حتی اجازه نمیده ما یه ذره اخبار نگاه کنیم، از مسائل روز خودمون با خبر بشیم، چیکار بکنیم؟
خب معلومه این بچه توی فضای رسانه غرق شده، یعنی اعتیادی پیدا کرده به رسانه. علتش اینه که ما نیازهای حقیقی او رو بهش نپرداختیم. یه موقعی مادری از من میپرسید که بچه من مثلا دائم همین پای تلویزیون، از این شبکه به اون شبکه، این کارتون رو ببینه، اون فیلم رو ببینه، اون سریال رو تماشا بکنه. من یه موقعی بهشون گفتم که یه سوالی من شما بپرسم، به جای اینکه او رو منعش بکنه انقدر نبینه، شد یه بار بهش بگی مادر جون میخوای بریم پارک یه ذره بازی بکنیم؟
درسته.
ببین چی جواب میشنویم. قطعا میگه بله. میخوای بری با دوستت بازی بکنی یا دوستت بگیم بیاد خونه با هم دیگه بازی بکنید؟ ببین چی جواب میده. من واقعا الان اگر بخوام واقعیت صحنه زندگی تربیتی پدر و مادر و فرزندشون رو بگم، میگم ما براش برنامه نداریم. یعنی این بچه از سر بی برنامگیه. ببینیم برنامه هم اینی که مثلا بلند شو به جای تلویزیون مثلا دیدن برو یه کتاب بخون، به جای تلویزیون دیدن برو مشقتو ببین. نه، ما به نیازهای او توجه بکنیم، یک جامعیت هم وجود داشته باشه.
درست.
نیاز بچه هم بازی هست، بازی هست، محیط بازی هست. نیاز بچه فعالیت‌های مورد علاقه‌ای که آثار خوبی برای رشدش داره میتونه باشه. حالا انشالله اگر فرصتی به ما دست بده، چون دیگه نزدیک تعطیلات تابستانی بچه ها میشیم، من یه جلسه یا دو جلسه درباره اوقات فراغت بچه ها که تقریبا 13-14 شاخه فعالیتی میشه برای بچه ها طراحی کرد صحبت میکنیم، خدمتشون تقدیم میکنیم.
بسیار عالی. 2 دقیقه و 30 ثانیه هم فرصت داریم برای جمع‌بندی مباحث امروز که عزیزانی که تازه به ما پیوستن.
من اگر اجازه بفرمایید، چون یه بحث تنبیه لابلای صحبت ها شد.
بله.
و من یه اشاره کردم که از ابزارهای مقدس نباید برای تنبیه استفاده کرد، میخوام به یه نکته طلایی و خاص اشاره بکنم. من به نظرم طلایی ترین عنصر در تربیت مادر است، طلایی ترین عنصر در تربیت پدر است، طلایی ترین عنصر در تربیت مربی و معلم است. ماها نباید راحت جایگاه خودمون رو در نگاه فرزندانمون تبدیل به یک موجودات نامقدس بکنیم.
بله.
یکی از ابزاری که پدر مادر یه موقع مربی رو تبدیل به یه عنصر نامقدس در نگاه فرزندان میکنه، شیوه های برخوردی نامناسبه. مثل اینکه سر بچه هامون داد بزنیم، به بچه هامون توهین بکنیم، دست رو بچه هامون بلند بکنیم، بچه هامون رو تحقیرشون بکنیم. اینا از ابزاریه که میتونه جایگاه ما پدران و مادران رو به شدت در نگاه فرزندانمون تقلیل بده. لذا ما جایگاه مقدس خودمون رو حفظ بکنیم. البته تو این زمینه خیلی میشه پروبالدار صحبت کرد. یه مهم اینه مادر به خاطر این بچه یه صفحه تکلیف بنویسه، تمام وجود خودش رو جلو بچهش خورد میکنه.
بله.
عصبی میشه، ناراحت میشه، قهر میکنه، تندی میکنه. خدا شاید ارزشش رو نداره یه مادر خودش رو برای یه صفحه مشق بچه اینجوری خورد و خاکشیر بکنه. خیلی مادر مقدس سره، خیلی مادر جایگاهش بالاتر از این حرف هاست. لذا این جایگاهتون رو سعی بکنی حفظ بکنی. لذا ما برای همین شدیم که بیایم سبک های تربیتی رو بگیم و قطعاً اون اقتدار عاطفی که میخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم اینه که ما یک جایگاه بخشی منطقی رو میخوایم برای مادران بزرگوار، پدران ارجمند و مربیان در نظر بگیریم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد تراشیان، امروز هم در کنار ما بودید و پاسخگوی سوالات ما و عزیزان شنونده. انشاءالله که امام زمان از ما راضی بوده باشه و خدای مهربان هم راضی تر، و انشاءالله که عزیزان شنونده هم از مطالب ما استفاده کرده باشن، البته از مطالب شما. ممنون و سپاسگزارم، انشاءالله که همیشه ایام سربلند و سرافراز و پاینده باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
ویژه التماس دعا جاها امشب و همینطور فردا استاد تراشیان. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده، هم بی‌نهایت سپاسگزاریم که با برنامه پرسمان تربیتی همراه ما بودید. امروز در برنامه‌مون در مورد تربیت دخترها گفتیم، تربیت پسرها گفتیم، اینکه مادر محور خانه است و عاطفه مادری و مهر و محبت مادری رو در خانه ترویج میده صحبت کردیم و جای پدر خالی